أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع هفتم این است که از روایات استفاده میشه تقطیت الاذنین در احرام، در حال احرام حرام. صحیح عبدالرحمن بن الحجاج: سألت ابا الحسن علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی اذنیه یغطیهما؟ قال لا. اگر این روایت نبود، ما با حرمت تقطیت الرأس یا حرمت اصابت الثوب للرأس نمیتونستیم اثبات کنیم حرمت تقطیه اذن را. چرا؟ برای اینکه محتمل است رأس خصوص منابت شعر باشه، چون استعمالات مختلفی داره. یک استعمال این که اگر بگن سر یعنی منابت و شعر، ولذا اگر گوش کسی رو یکی بگیره اون نمیاد بگه با سر من چه کار داری، چرا دست به سر من زدی. ولی خب گاهی هم سر به کل ما فوق الرقبه میگن، سرت رو بشور در غسل. استعمالات مختلفه ولذا هیچ ظهوری نداره. دلیل ما بر حرمت تقطیت الاذنین صحیح عبدالرحمن بن الحجاج. خب اینم در مورد یجد البرد فی اذنیه، ولی عرف القای خصوصیت میکنه. حالا لا یجد البرد فی اذنه، یجد الحر، لا یجد الحر و البرد. دوست دارد که با موبایل بپوشاند گوشش را. اطلاق شامل میشه، منتها یعنی القای خصوصیت میشه عرفا، منتها در مثل موبایل، این موبایل های کوچک تغطیه تمام الاذن نمی کنه، فرق میکنه با اون موبایل های عرض سبر خدمتون که نمیدونم نیمت در نیمت مثلا فرض کن. چه میدونیم، ما بلد نیستیم خیلی این چیزا رو. عرض شود خدمتتون که موبایل های بزرگ کل گوش رو اگر تغطیه کنه خب اون جایز نیست، ولی این موبایل های کوچک یا گوشی هایی که میذارن داخل گوش، عرض شود خدمتتون که این نمیشه از یغطی اذنی تعدی کرد. ولی بعضی از بزرگان مثل آی سیستانی، مرحوم آی خویی هم ظاهرن همینجور بود، احتیاط میکردن. ولی هستن در میان مراجع آی آسی سعید حکیم میگن اشکال نداره، تو حقم با ایشونه، چون نمیشه از تقطیه تمام الاذن به تقطیه بعض الاذن تعدی کرد. یه روایتی راجع به کسی بود که یخاف و علا نفسه، بعد پنبه میذاره تو گوشش. امام فرمود اگر میترسه که مریض بشه اشکال نداره. خب اون اولا راجع به پنبه گذاشتن داخل گوشه، با موبایل فرق میکنه که بیرون گوش بعضی از گوش رو میپوشونه. علاوه بر این که سندش ضعیفه، سندش ضعیف بود، قبلا بحث کردیم، ولی ازا به نظر میرسه اشکال نداره اگر موبایل بعض گوش رو بپوشونه، قسمت مهم گوش رو نپوشونه، قسمت معظم گوش رو نپوشونه، جایز هست. بله؟ نه الان پایین تر بیاره که همه گوشو نگیره. رفاه نداشته باشه؟ خلاف ظاهره. این فرمایش شما مثل فرمایش مرحوم صاحب مرتقاست در بحث تذلیل، ایشون روایات تذلیل رو همینجور احتمال میده که آره شارع در اون زمان که میگه سوار محمل نشید، سوار قبه نشید، نرید زیر سایبان در حال حرکت، اینا برای اینه که اینا رو آدم های مرفه انتخاب میکردن. اسلام در حج میخواد خاکی باشید، سوار قبه شدن و سوار محمل شدن و سایبان روی سر گرفتن. مگه عرض شود خدمتتون که صدر اعظمی حاجی هستی باید شعثون غبر جولیده با بدن خاکالود بری به سمت خدا؟ خب اینا احتمالات غیر عرفیه. با توجه به این مناسباتش که در سرم گفتن اصابت الرأس جایز نیست، تغطیت الرأس جایز نیست، اینجا میگن تغطیت الاذن نکنید، عرف استظهارش اینه که ولو گفته من البرد، اما استظهارش اینه که برد خصوصیت نداره. خب فرع هشتم اینه در حال خواب آیا جایز است که محرم سرش رو بپوشونه؟ در جواهر داره لا خلاف فی حرمته. آی خویی هم فرموده که ما میگیم حرامه. چرا؟ برای عمومات، عمومات میگه حرام از تغطیت الرأس. در مورد نوم یک صحیح زراره داریم میگه لهو ان یغطی رأسه و وجهه اذا اراد ان ینام. صحیحه دیگر زراره میگه لا یخمر رأسه در حال نوم، یعنی دان ینام یغطی وجهه ولا یخمر رأسه. این میگه لا یخمر رأسه، یعنی لا یغطی رأسه. صحیحه اولا میگه که یغطی رأسه، له ان یغطی رأسه، تعارضا تساقطا، رجوع کنیم به عام فوقانی که میگه محرم نباید تغطیه رأس بکنه. خب جناب آقای خویی جمع عرفی پس کجا رفته؟ جمع عرفی اقتضا میکنه حمله بر کراهت بکنیم دیگه. حالا چون صاحب جواهر فرموده لا خلاف فی حرمته، شما اصول یادتون رفت؟ خب صاحب جواهر ادعای اجماع کرده، این اجماعهای مدرکیه که در کلمات متأخرین مطرح میشه، اینه اعتبار نداره که. ولذا حق اینه بگیم مکروهه، همون که آقای زنجانی در مناسکشون دارن میگن مکروهه، بگیم مکروهه. چون یه روایت میگه لا یخمر رأس ظهور در حرمت داره، لهو ان یغطی رأس نص در جوازه، مقتضای جمع عرفی حمله بر کراهته. چرا نمیشه؟ الرجل یرید ان ینام، حضرت فرمود که یغطی وجهه ولا یخمر رأسه، ولا از باب کراهت. یه روایتی که میگه لهو ان یغطی رأسه، یکم میگه لا یخمر رأسه، میگه نمیشه یه روایت باشه. چی میگه؟ کی میگه؟ اصلا دوست داره برای آرامشش، برای اطمینان کل سرش رو بپوشونه. شما چه کار داری؟ اگه حلاله بگید حلاله دیگه. نه نه دیگه، بحث ضرورت که اون روایت میگه در حال خواب میتونه سرش رو بپوشونه، روایت میگه نپوشونه، خب حمله بر کراهت میشه دیگه. خب مسئله 263، یجوز و ستر و رأس به شیء من البدن کلیت و الاولا ترکه. انسان میتونه با دستش با اعضای بدنش سرش رو بپوشونه. روشنه. اولا مقتضی قاصره. دلیلی که میگه که مالم یوسف رأسک، مالم یوسف رأسک، این مربوط به صوبه. اون روایاتی هم که میگفت که نمیدونم لا یخمر رأسه یلقی القناع عن رأسه، اون هم که راجع به قناع و خمار و اینها بود. بقیه رو ما با الغای خصوصیت تحریم کردیم. با الغای خصوصیت که به دست خود این محرم نمیشه الغای خصوصیت که بگیم اینم حرامی که رو سرش بگذاره. پس چطور وضو بگیره؟ وضو میگیره دست میکشه به سرش در حال مسح، مسح میکنه دیگه. حک رأس که در روایت یحک رأسه مالم یدمه، مانعی نداره که محرم سرش رو بخارونه و این تخلیه میکنه بعض رأسش رو با یدش، این که اشکال نداره که. اتمن سیه معاویت ابن عمار هم دلیل خاصی هست در مقام لا بأس ان یزع المحرم ذراعه علی وجهه من حر شمس، این راجع به وجه. ولا بأس ان یستر بعض جسده به بعض، این موضوعش اخصه. ولو در خصوص سر وارد نشده این روایت، در مورد سر وارد نشده. لا بأس ان یستر بعض جسده به بعض، ولی موضوعش ستر به بعض الجسده. لا بأس به ستر به بعض الجسد، موضوع اینه. اهم وقت لا بأس، این لا بأس چه ست بکند سرش را، چه ست بکند غیر سرش را. یعنی عرفیت نداره ما بیایم بگیم خب این نسبتش عموم من وجهه با اون ادله حرمت تقطیه رأس، چون اون اهم است از تقطیه باید یا غیره یاد، اینم اهم است از تقطیه رأس یا غیره است یا غیر رأس. نه، این نسبت عموم من وجه عرفیت نداره. این ظهورش اقواس در این که همون چیزی که سطرش با صوب و مانند آن حرام بود با جسد حلاله. حالا سلمنا که نسبت عموم من وجهه، لا یغطی رأسه اهم از ید به سبب ید و غیر ید، اینم لا بأس من یستر جسده بعضه ببست اهم از این که سر باشه، سر رو بپوشاند یا غیر سر را بپوشاند. در مورد پوشاندن سر با دست و یا سایر جسد که مورد اجتماع است، سلمنا تعارضا تساقطا، بعدش رو میکنیم به اصل براعت، مشکل نداریم که. زیلش ولا بعضن یستر بعض جسدهی به بعض، نه دوتا جمله است. لا بعضن یز المحرم ذراعه علی وجهه من حر شمس، ولا بعضن یستر بعض جسدهی به بعض. نه من به نظرم این جمله دوم اطلاق داره دیگه، یستر بعض جسدی به بعض، نداره یستر من هر شمس که. یعنی من استظهار نمی کنم که این مجمل بشه و احتمال اختصاص پیدا کنه به استتار من الشمس. برحال حالا برفض استتار من الشمس هم باشه، نفرمود که مواظب باش دستت به سرت نخوره، با فاصله بگیر دستت رو. خب با فاصله بگیریم چه فایده ای داره؟ یه دست عرض شود خدمتتون که چقدر مگه این دست ما بالا بگیرم میتونه استتار از شمس بکنه؟ حالا دستمون بذارم رو سرم یه مدار استتار میکنه. خب من یعنی به نظر میرسه این ظهور لابسن یه سوره بعض جسدی به بعد، این ظهورش اینه که اونی که ممنوع است، در جای دیگه گفتیم ممنوع است، سطر است غیر جسد، سطر به جسد مانعی ندارد، چه از هر شمس چه غیر از هر شمس. حمل بر کراهت میشه. لا یستر بیده، میگه لا بأسن یز المحرم زراعه علاوه من هر شمس. اینو بخواید هم کنید بر خصوص استرار، این حمل عرفی نیست. این رو میگه لا بأسن ان یز المحرم زراعه علاوه من هر شمس. این از سرات خدمتون که هم بکنید بر فرض ضرورت، این عرفی نیست. اون روایت که میگه که لا یزع یده علا وچهی من هر شمس الا لعلتن، ای الا لضرورتن، اون حمله بر کراهت میکنیم. خب اجازه بدید. بله یولب بی اجازه کر. نه من نگفتم، بحث نکردیم اصلا. حالا شما میفرمایید بحث میکنیم، ما بحث نکردیم، ما اینجا بحث نکردیم. مشهور بعد از تقطیع رأس اگر نسیانن بود ملتفت شد، میگن مستحب به تلبیه بگه. مستحب به آدمی که حواسش نیست، حولش رو کشید رو سرش، سریع یلغل قناع ان رأسه و یلبی. مشهور میگه این تلبیه مستحب. ولی خب شبه این است که یلبی چرا ظهورش در وجود عمل نشه؟ این از همون مواردی است که ما میگیم احتمال میدیم ارتکاز متشرعی در اون زمان بر عدم وجود تلبیه بوده، چون امر مسئله مبتلابه بوده، اشتباه میکنه آدم حولش رو میکشه رو سرش. اینا اگه واجب بود تلبیه بعد از التفات لوکانه لبان، و این حالا غیر از این احتمال میدیم ارتکاز متشرع در اون زمان بر عدم وجوب بوده و این به مسابقه قرینه اشک که در قرینه متصل است. هر خطاب امری احتمال میدیم ارتکاز عام در زمان شارع بر عدم وجوب آن بوده است، این میشه شک که در قرینه متصله، چون ارتکاز قرینه متصله لبی است. شک که در قرینه لبی متصله میکنیم، اگه شک کنیم در همچو ارتکازی در زمان شارع بر عدم وجوب تلبیه، وقت احراز نمیکنیم ظهور یلبی در وجوب منعقد شده باشه. کما اینکه امروز اگر یه آقایی بیاد درس اخلاق بگه طلبه ها نماز شب بخوانید، این ظهور در وجوب پیدا میکنه؟ نه، چون ارتکاز متشرع اینه که نماز شب واجب نیست دیگه. سیره معاصرین هم اینه که نماز شب کم شده دیگه حتما دیگه واجب نیست. خب اگه شک بکنیم در معاصرت ارتکاز با خطاب، یعنی شک در قرینه متصله، راوی برای چی بگه؟ وقتی واضحه برای چی بگه؟ الان شما میایید میگید که آیت الله فلان تو درس اخلاقشون فرمودن طلبه ها باید نماز شب بخوانن، بعد میایید به رفقاتون میگید آیون توجه دارید این باید استحبابی مؤکده ها، وجوبی نیست. میگه خب بابا من چجوری فهمیدم که این وجوبی نیست؟ مستمعینم هم همینجوری میفهمن دیگه. نقل نمی کنید قرائن لبیه متصله رو، قرائن لفظیه رو نقل میکنید، قرائن حالیه شخصیه رو هم نقل میکنید که دو مجلس یه قرائن خاصه ای بوده اونا رو میگید، اما قرائن نوعیه لبیه یعنی ارتکاز نوعی متشرعی که همه احساس میکنن اون بیان نمیکنید. بعد تو کتاب ها نوشته شده، یواش یواش این ارتکاز ها کمرنگ شده، حالا ما مشکل پیدا کردیم، میشه شک که در انعقاد ظهور خطاب امر به تلبیه در وجود. ما تابع ظهوریم دیگه، وقتی شک در ظهور کردیم چرا احتیاط کنیم؟ اصل براءت جاری میکنیم. خب مسئله 264 راجع به این است که یکی از محرمات احرام که رسم شده به عنوان مستقل مطرح نشد، اینه که ارتماس در آب بر محرم حرام است. ولی حالا چرا رسم شده به عنوان مستقل مطرح نشه، در ضمن سطر و رأس مطرح کنن؟ ظاهرا مشهور میخواستن بگن مصداق سطره. خب صاحب شرایع هم که گفت که سطر و رأس و منهو قریب به این مز و منهو الارتماس و فلما، صاحب جوارم که گفت قطعا ارتماس فلما به عنوان مصداق سطر و رأس حرامه، ولی این وجهی نداره، وجهی نداره. ارتماس فلما حرام مستقلیست و فرقی هم نمی کنه زن باشد، مرد باشد، هر محرمی، المحرم اسم جنسه، لا یرتمس و فلما و کذا اولک صائم. خب در صائم که فرقی بین زن و مرد نیست که نباید ارتماس فلما بکنن. صائم لا یرتمس و فلما، المحرم لا یرتمس و فلما، با هم کنار هم تو روایت ذکر شدن، المحرم و لا یرتمس و فلما و کذا اولک صائم. خب عرض شد خدمتتون که بحث راجع به اینه که ارتماس فلما ظهور اولش اینه که کل بدن بره زیر آب، ولی چرا آقای میگن که فرو بردن سر در آب حرام است، چه در روزه چه در احرام؟ جهتش اینه که برخی از روایات فرموده لا یغمس و رأسه فلما، لا یرمس و رأسه فلما، چه در صائم اینجور فرموده و چه در مورد محرم. راجع محرم صحیح حدیث داره که لا یرمس المحرم و رأسه فلما. البته روایت صحیح دیگری هم داره که المحرم و لا یرتمس و فلما. چرا آقایون سرفرو بردن در آب رو گفتن حرام است؟ البته این که عرض میکنم خصوص عملا سختگیری درش بیشتره. اگه اونایی که میگن کل بدن رو در آب فرو ببرد حرام است، میگن اگه فقط سرش رو بکنه تو آب اشکال نداره، مثل میسی. یا شهید اول تردید داره، میگه نمیدونم، یه ترددون بگم کل بدن رو در آب فرو ببرد حرام است در حال احرام و صوم، یا فقط سرش را هم در آب فرو ببرد باز حرام است، فیه ترددون. ما میگیم جناب شهید چرا فیه ترددون؟ دو تا خطابه به دست عرف میدین، ببین عرف چجور میفهمه. یک خطابه میگه محرم سرش را در آب فرو نبرد، یک خطابه میگه محرم بدن محرم در آب فرو نرود، لا یرتمس و فلما. خب دو راه داره عرف برای جمع. یکی این که همونی که میسی میگه، که بگه که ما تغییر میزنیم، میگه محرم سرش را در آب فرو نبرد یعنی همراه با بقیه بدنش. چرا اینجور میگیم؟ میگیم المحرم و لا یرمس و رأسه و فلما، این حساب اینجور کرده که انسان اول با پا میره تو آب، تو حالا آب استخر نبوده که، آب نهر بوده، با پا میره تو آب، میره تا آب میاد کل سرشو میگه. اگر استخرم باشه همه که با سر عرض شود که شیرجه نمیزنن تو آب، با پاش میره تو آب، یواش یواش آب سرش رو میگیره. ولذات به خاطر اینکه غالبا با رمس و رأس فلما تمام بدن در آب فرو میره، از باب ذکر غالب گفتن لایر مثل رسا و الا اصل اونی که موضوعیت داره برای حرمت ارتماس کامل است. این یه راه. راه دیگه اینه که بگیم نه، ما به اطلاق المحرم لایر مثل رسا و فلما عمل میکنیم. چرا تقییدش بزنیم؟ بگیم رمز و رأسی حرام است که همراه باشد با رمز سائر جسد. چرا تقیید بزنیم این اطلاق را؟ رمز و رأس حرام است مطلقا، سواء رمز بقیت الجسد فی الماء ام لا. و هم میگیم آقا اون المحرم و لایرتمس و فی الماء یک حصه از حرام رو بیان کرده، محرم در آب فرو نرود. چرا؟ چراشو که نگفته. به قرینه لایرمس و رسم میفهمیم که چون اگر در آب فرو برود یعنی سرش هم در آب فرو رفته است و مشکل اصلی همون رمز و رأس فی الماء. خب این راه دوم عرفی تر نیست؟ خب راه اولی که میسی انتخاب کرد اومد تغییر زد اطلاق لا یرمس و رأس او فی الماء را، گفت لا یرمس و رأس او فی الماء به شرط اقتران رمسه ای فی الماء مع رمسه سایر جسده. این میشه تغییر این اطلاق بلا وجه. اما ما راه دوم میگیم نه، این اطلاق رو حفظ میکنیم. لا یرتمس المحرم فی الماء را هم ما قبول داریم، منتها میگیم چرا نکرد از ارتماس محرم در آب؟ چون ارتماس محرم در آب مشتمل بر حرام است، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی ارتماس بدن در آب شد ارتماس رأس هم است. این راه دوم قطعا عرفی تر است. راه اول غیر عرفیه، تغییر بلا وجهه. شما با این راه اول رأس رو از موضوعیت انداختید، میگید رأس موضوعیت نداره، موضوعیت برای کل بدنه. نه نفرمود که لا یرمس و بدنه و جسده و فلما، این هم که نفرموده، فرموده المحرم و لا یرمس و فلما، محرم در آب نباید فرو برود. حالا چرا نباید فرو برود؟ چون ارتماس و بدن فلما حرام است یا چون ارتماس و رأس فلما حرام است؟ با هر دو سازگاره، تنافی نداره. میگه محرم نباید در آب فرو برود، از اون طرف میگه محرم سرش را نباید در آب فرو بکنن. خب شما اون اطلاق المحرم لایر مثل رسا و فلما رو نباید تغییر بزنید، اطلاق داره ولو در اون فرضی که فقط سرش را در آب فرو میکنه، اومده کنار پوز فقط سرش رو تو آب فرو میکنه. اطلاق داره دیگه. چرا نباید در آب فرو برود؟ شاید به خاطر اینکه اگر در آب فرو برود سرش هم در آب فرو می رود و به این خاطر حرام است. نه، اگر کسی کل بدن را در آب فرو ببرد دو تا حرام مرتکب شده؟ این که محتمل نیست. ببینید راه دوم هیچ تغییری به خطاب نمیزنه. اگر روز قیامت بشه، حالا روز قیامت هم نمیخواد، این مولای عرفی، یه مولای عرفی به عبدش گفت در آب فرو نرو، یه بار دیگه گفت سرت را در آب فرو نبر، بعد این مولا اومده میبینه این عبدش کنار حوض مدرسه فیضی قدیم که خیلی عمق داره اومده سرش رو فرو کرده تو آب، که اون بنده خدا وسواس بود قبل از انقلاب، طلبه ها اذیتش کردن آمدن هلش دادن افتاد تو حوض. خب این میگه محرم سرش را در آب فرو نبرد. مولا احتجاج میکنه میگه چرا من به تو گفتم سرت را در آب فرو نبر، چرا سرت را در آب فرو بردی؟ میگه آخه اونجا هم گفتی که داخل آب نشو، در آب فرو نرو. میگه خب گفتم درست، اونم درست، در آب فرو نرو، اما نگفتم چرا در آب فرو نرو، چون اگر در آب فرو بدوی سرت هم در آب فرو میره. اطلاق داره لا یرمس المحرم رأسه فی المحرم، چرا قیدش میزنید آخه؟ بابا مولا احتجاج میکنه میگه من مگه نگفتم سر تو در آب فرو نبر، چرا فرو بردی؟ میگه آخه یه جای دیگه گفتی فرو نرو تو آب. میگه خب گفتم فرو نرو تو آب، نباید فرو بری تو آب، ولی این دلیل نمیشه که حالا که گفتم سر تو در آب فرو نبر شما اینو قید بزنی بگی این مراد اینه که کل بدنت در آب فرو نره. راه اول تقیید میزنه لا یرمس المحرم رأسه او را به ما اذا اقترن به لمس سایر الجسد، تقیید بلا مقیده. اما راه دوم که راه مقبول عرفیست هیچ تقییدی به خطاب وارد نمیکنه، هر دو خطاب اطلاقشون محفوظه. منتف... میگیم لا یرمس لا یرتمس فی الماء لاشتمال الارتماس فی الماء علا محرم و هو ارتماس الرأس فی الماء، و این هیچ خلاف ظاهر نیست، و اگر هم خلاف ظاهر اولی باشد لا اشکال در این که جمع عرفی همین را اقتضا می کند. فالحق ان رمس الرأس فی الماء محرم علی الصائم و المحرم، منتها قدر متیقن از فرو بردن سر در آب اینه که سر را با صورت در آب فرو ببره. چون اسکنیم یکی از استعمالات سر در اعم از وجه و منابت و شعره، اقل و اکثر میشه دیگه. قدر متعقن اونیست که از حرام، اونیست که کل سر همراه با صورت در آب فرو بره. در ما ادای اون اصل براءت جاری میکنیم. رفع مالا یعنمون. خب اینم راجع به این بحث. اتوان این یعنی سر تو تو آب فرو نبر دیگه. یعنی در سر آدم که تو هر آبی که یه مقدار عمیق باشه فرو میره دیگه. چرا؟ بابا میگه لا یرتمس المحرم فی ماء یدخل فی رأسه، یعنی اتفاقی مؤید این است که مشکل در همین ادخال رأسه. قطعا این به ضرر ما نیست، چون میگه محرم در آبی فرو نرود که سرش در اون آب فرو برود، نه اینکه شأنیت داره، فعلیت داره ادخال رأس. جایی که سرش رو تو آب فرو میبره حرامه، یا ظهور داره در این که حرام همون ادخال الرأس فی الماء، یا لااقل از این هی ساکته. اطلاق لا یدخل لا یرتب لا یرمس المحرم رأسه فی الماء محکم هست. حالا بس در این که از ارتماس فی الماء به سایر مایعات میشه تعدی کرد. اونایی که میگن تغطیه چه فهم میکنه؟ تغطیه رأس با آب، با غیر آب هم تغطیه میشه، ولی ما که قبول نکردیم از باب تغطیه است، حرام مستقل نیست. ولی اگه تغطیه بود باید زیر دوش هم نتونیم بریم، آب سرمونو میگیره دیگه، چه فرق میکنه؟ ولی تغطیه نیست، ارتماس فلما حرام مستقل نیست. بعید نیست عرف الغای خصوصیت بکنه. حالا آقای خوبی قبول نداره، فرماید که نه این در مورد آب، ما چه میدونیم؟ در صوم هم تو آب سرش رو فرو نکنه. اما حالا اگه گلاب بود سرش رو فرو بکنه تو گلاب، چه اشکال داره؟ این عرفی نیست. متفاهم عرفی اینه که ما مثالی است در اینجا برای مطلق مایع، یعنی استثار عرفی بعید نیست اینجور باشه. لا اقل من احتیاط الوجوبی که در بقیه مایعات هم ارتماس نکنه. خب این از این مسئله. آخرین مسئله ای که در این بحث هست بحث کفاره ستر الرأس. در مدارک گفته مقطوع به در کلام اصحاب اینه که یجب و کفارت و شاطن عند ستر الرأس. اگه اجماع باشه خب یه مقدار آدم میترسه، ولی این اجماع معتبر نیست، اجماع مدرکی است، محتمل مدرکه. اصلا اجماع در کلمات متأخرینه، برخی از قدما اصلا مطرح نکردن کفاره شات رو در سطر الرأس. پس اجماع هم صغرویان ممنوع هم کبرویان اعتبار نداره در این موارد که محتمل مدرک است. اما دلیل بخوایم پیدا کنیم، صاحب جواهر گفته دلیل هم داریم. ببینید دلیلایشون رو بگم. من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه دم شات. صحیح زراره فرموده تقطیت الرأس مصداق لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه. جناب صاحب جواهر، اولا یه سری تقطیع سطر و رسا لبس نیست، گل به مال رو سرش لبسه، حنا به مال رو سرش لبسه، حتی پوله احرامش رو بندازه رو سرش این لبسه. اگر حوله احرام کسی بندازه رو سرش لبسه مالا مایه رو ملبسه، عرفیه؟ عرفی نیست. یه دستمالی بذار رو سرش، این لبسه عرفن لبسه مالا هم بقیه لبو لبسه. حتی اون کلاه بذار رو سرش اون لبسه قبول، لبسه القلون سبه، ولی اون لبسه صوبن. آخر روایت میگه لبسه صوبن نه لبسه مالا هم بقیه لبو لبسه. یه سری موارد سطر و رس اصلا لبس نیست، پوشیدن نیست، مثل پوشیدن کلا لبسه. کلا پوشید، حالا فارسا میگن کلا سرش گذاشت، اما عربی میگن لبس قلن صبح، ولی اونم لبس صبح نیست، لبس صبح نیست. لباس پوشید، لباس نپوشیده که، چه میدونیم شاید خصوصیت داره برای کفاره. خواهی این راجع به این روایت، پس این روایت که دلیل نمیشه. روایت دوم که استدلال کرده روایت علی ابن جعفر، لکل شیء جرحت من حجک فعلیک فی دم. هر کاری که در حج کردی از محرمات احرام، جرحت یعنی ارتکبت محرمات الاحرام، فعلیک فی دم، باید کفاره شات بدی. اصل اولی لکل شین جرح تفیهن چک. واقعا یک فقیه ملتزم شده که اصل اولی در کفارات احرام شاته، لکل شین جرح تفیهن چک فعلا کفیه دن، ملتزم نشدن که. علاوه بر این که بحث سندی داره، عبدالله ابن الحسن در سند هست، بحث دلالی داره، نسخهی داره لکل شین خرج تفیهن چک که قبلا ما بحث کردیم، یعنی بعد از خروج از حج اگر کفاره شاتی به گردنت بود نداده بودی، در منا ذب نکرده بودی، تحریقه حیث شئت لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دم تحریقه حیث شئت. هر چیزی که از حج خارج شدی و کفاره شات به گردنت بود و ادا نکرده بودی، از این به بعد دیگه آزادی، تحریق و حیث و شد. نفرمایید این خلاف ظاهره. خب جرحتم به معنای ارتکبت محرمات الاحرام خلاف ظاهره، اونم خلاف ظاهره. کجا لفظ جرحته به کار رفته در ارتکاب محرمات الاحرام؟ این به اون در، اگه اون خلاف ظاهره اینم خلاف ظاهره. جرحته اصلا ما به کار نمی، جرحته در ارتکاب محرمات احرام یه جا بیارید به کار رفته. نه اصلا یه، میگم یک جا بیارید لفظ جرحته، جرحه ارتکابه، معلومه ارتکابه، اما لکل شیء ارتکبت فی حجک من حجک فعلیک. هر کاریو که در حج بکنی بند داره. این بیان عرفیه، بیان عرفی نیست دیگه. اگه لکل شیئن خرجت، با اون تفسیری که ما کردیم عرفی نیست، اینم عرفی نیست که لکل شیئن جرحته. و جالب اینه ابن ادریس میگه که نسخه قرب الاسناد به دست من رسیده با متن مضطرب و خط رکیک، ولی من استراب متن رو گذاشتم بمونه تا خیانت در امانت نشه، و اون استراب به دیگرانم منتقل کردم. یک کتاب مضطرب المتن، کتاب علی بن جعفر، یعنی همون کتاب قرب الاسناد، کتاب قرب الاسناد، اون بخش کتاب علی بن جعفر چه اعتباری داره؟ یک متن مضطرب، خود راوی کتاب میگه این متن مضطرب بود، من اغلاطش رو تصحیح نکردم. خب پس اینم دلیل نمیشه. صاحب جواهر به یک کلام شیخ طوسی در خلاف هم استدلال کرده. شیخ طوسی داره که اذا حمل علی رأسه مکتلا او غیره لزمه الفدا، دلیلنا عموم ما روی فی من قطع رأسه ان علیه الفدیه، من قطع رأسه ان علیه الفدیه. من فهم میکنم شیخ طوسی همون لبست صحبن لایم بقی لکه لفتوه رو نظر داره، و الا چجور میشه یه روایتی باشه عمومی باشه، نه تو تهذیب بیاره نه تو استفسار بیاره، تو خلاف بیاد بگه دلیلونا عموم ما رویه فی من قد تارسن نهله الفدیه. علاوه بر این که این مرسله شیخ طوسیه، مرسله ما مرسلات بزرگانی مثل زراره که هم عصر امام بودن قبول نداشتیم، مرسله شیخ طوسی رو که متأخره از امام قبول کنیم، اینم قبول نداریم. جبر ضعف سند رو هم به عمل مشهور نه کبرویان قبول داریم و نه صغرویان احراز کردیم که به این حدیث ضعیف عمل کرده باشن مشهور. فالاقوا عدم و ثبوت کفاره شاتن فی سطر الرأس، صاحب وسائل اومده این جمله آخر رو عرض کنم، صاحب وسائل اومده گفته که من قد تا رأسه فعلیه اطعام و مسکین. چرا؟ فرموده چون در صحیحه حلبی داریم اذا المحرم اذا قد تا رأسه فلیطعم مسکینا فی یده، قطعا صاحب وسائل اشتباه کرد. چرا؟ برای که صاحب وسائل اینو از تهذیب شیخ نقل میکنه. تهذیب رو مراجعه کنید، تهذیب میگه المحرم اذا قد تا وجهه فلیوت ام مسکینم فیاده، صاحب وسائل میگه المحرم اذا قد تا رأسه. شما ممکنه بگید از کجا صاحب وسائل اشتباه کرده، شاید نسخه تهذیب اشتباه باشه. نه، شیخ در تهذیب این روایت رو مطرح میکنه برای اینکه بگه تغطیت الوجه حرام نیست ولی کفاره داره. میگه تغطیت الوجه جایزه ولی کفاره اطعام مسکین داره. پس این روایت من قد تا وجههوه، صاحب وسائل اشتباه کرده که من قد تا رأسهو فلیات مسکینن فیده نقل کرده، اونم که اشتباهه. پس به نظر میرسه سطر رأس هیچ کفاره ای نداره، خیالتون راحت، فقط یک حرام تکلیفیست در حال نسیان و استرار و جهلم که قطعا کفاره نداره. لعمومات رفع استرار و این که گفت ان فعله جاهلا او ناسیا فلیس علیه شی. والحمد لله رب العالمین. روز 16 ذیحجه سه‌شنبه ان شاء الله در خدمتتون هستیم و در اماکن مقدسه دعاوی شما خواهیم بود. انشاءالله شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. والحمدلله رب العالمین.